بسم الله الرحمن الرحیم و به این استنین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنن، به معنا ان من شأنه ان یقصد منه الحرام. این قسم سوم از نوع دومه. نوع اول اعیان نجسه بود، چسب با اعیان نجسه. نوع دوم به اعتبار قصد حرام می شد. خود این نوع دوم رو سه قسم کرد. ساخته شده اون جنس در عرف لا یقصد منه الا الحرام، مثلا آلات قمار، آلات موسیقی، آلات عبادت، این یک. قسم دوم نه، در عرف اینطوری ساخته نشده، ولیکن المتعاقدان یقصدان المعصیه الحرام، متعاقدین قصد معصیت دارن. انگور تولید نشده، انگور موجود برای معصیت نیست، میشه انگور رو خورد استفاده کرد، از آبش آب انگور استفاده کرد، از خودش، لکن این متعاقدین قصد معصیت داشتن. اینو رساندیم به اگر قصد نداشتن علم داشت مایه چیه، چه تمام شد. این قسم سوم این است، نه طوری ساخته شده چه عرفن یقصد منه حرام، بالفعل یقصد منه عرفن حرام، اینطوری نه متعاقدین یقصدانه الحرام، این هیچ کدام از اینها نیست. شأنیت داره چه در حرام استفاده بشه، شأنیت داره، نه بالفعل عرفن بهش میگن یقصد منه الحرام، نه متعاقدین یقصدان الحرام، حتی علمم نیست، از اونم شأنیت داره. یه چیزیست که حلالم استفاده داره، حرامم استفاده داره، ولی شأنیتش این است، شأنیت داره، ممکنه در یه جایی حرامم استفاده بشه. مثلا سلاح، سلاحی که میفروشه نه سلاح مثل آلات قماره، نه مثل آلات بت صلیب مثل اینها نیست، نه فرضی نسته، چون اون باشه در همون قسم ثانی بحث میکنیم، فرضی نسته، نه به قصد این که اون ظلم بکند حرام بکند به او میفروشیم، نه به این قصد، نه حتی علمم نداریم که میخواد اینو ببره برای ظلم، نه اینا رو نداریم. ولی این سلاح خود شأنیت داره، مخصوصا به اعداء الدین بفروشیم، به مخالفین بفروشیم، به اعداء الدین بفروشیم، این شأنیت رو داره چه یه روزی بر علیه خود دین، بر علیه اسلام، بر علیه مسلمین استفاده کنه. الان نه قصد من این است به اون قصد به او میفروشم، نه قصد او این است، نه این سلاح نوعش مثل آلات گماره، ولی شأنیت داره، یه روزی جنگی بشه ممکن از اینا استفاده کنند. بحث ما اینه. خب ممکنه بگیم همه چیزا شأنیت داره دیگه، این شأنیت رو حساب کنیم خیلی چیزا هست. به همین خاطر این عنوان رو خیلی ها نپسندیدند. شما حاشیه یزدی رو نگاه کنید، میگه خب اگر شأنیت معیاره، خب خیلی چیزها داخل اون عنوان میشه، ولیکن فقها ملتزم نمیشن این حرام فروشش، چسبش. اینو فقط در سلاح گفتند این بحثو، همین خاطر این بحث موردیه، چون اگر شأنیت یه قاعده کلی داشته باشیم خیلی چیزا میشه حرام، با اینکه ملتزم نمیشن به حرام. پس باید عنوان رو مثلا بیع و سلاح لاعداء الدین بذاریم عنوان فصل رو. به همین خاطر مرحوم یزدی در حاشیش میفرماید که اینو به عنوان قسم ثالث گذاشتن، چه در ابتدا تبیینی چه داشتن، چه در اینجا با این عنوان باز کردن، با اینکه یه مورد خاص رو بحث میکنن، اون کلی رو به شکل قاعده بحث نمیکنن. این لیسه به جیدن عنوان کلی باز کردن. بعد خودش دو تا پیشنهاد میده برای این فصل، میگه این فصل رو اینطوری بذاریم عنوانشو، تقویت و باطل، یعنی ما تقوا به الکفر، ما یوهن و به الحق، اینو بذاریم عنوانش، چیزی که تضعیف حق میشه، فروشی که تضعیف حق میشه، فروشی که تقویت کفر میکنه، این عناوینو مثلا بذاریم. در هر حال با این که عنوان کلیه، مورد یه مورد خاصیست بحث میشه. اون مورد چیه؟ مورد سلاح فروشیه. ببینید، یه وقت من سلاح میفروشم به دشمنان دین، به قصد این که بر علیه دین استفاده کنن، خب این یه نوع ارتداد منم ثابت میشه با این کار، یه نوع چینه با اسلام هم ثابت میشه. نه، فرض قصد نیست، با قصد این که بر اسلام ضربه بزنند این نیست، حتی علمم ندارم میخوان با اسلام به اسلام ضربه بزنن، ولیکن دشمنان دینن، کافرن، میخوان به اونها سلاح بفروشم، میخرن. نه قصد دارم من که بر علیه دین و مسلمین استفاده بشه، و نه علم تا دارم، ممکنه بر علیه کفار استفاده بشه. همیشه سلاحی که میخره کافر بر علیه مسلمان استفاده نمیکنه، ممکنه کافر به کافر مشغول بشه. خب میتونم بفروشم یا نه؟ میگه خب سه دسته روایات داریم، به خاطر این سه دسته روایات اقوال متفاوتی اینجا داریم، چون مرحوم یزدی در حاشیهش دارد که 8 گل در اینجا هست. ببینید، بعضی ها میگن مطلقا جایز نیست به کفار سلاح فروشی، چه در زمان جنگ، چه در زمان صلح، چه در زمان غیر جنگ، صلح و جنگ و غیر جنگ، یعنی صلح هم نشده ولاتن جنگی هم نیست، بهش میگن مباینت. قرارداد نبسته ای، ممکنه هر آن آتش شعله جنگ هم شروع بشه، لاچن صلح هم نیست، حرب هم نیست بالفعل. در هر حال مطلقا فروشش حرام است. بعضی هم میگن نه، در زمان قیام الحرب حرامه. بعضی هم میگن نه، اعم از قیام الحرب و مباینت، غیر هدنه، در هدنه حلاله، یعنی در زمان صلح ایبی نداره سلاح فروختن به اونها، در غیر صلح اعم از این نسل جنگ میکنیم یا صلحی در بینمون نیست، قرار داد صلح نداریم، نه نمیتونیم بفروشیم. اقوال متفاوتیست. بعضی هم میگن زمان حرب و زمان تحیل الحرب، اون زمانی که با اونها ما جنگ داریم و همچنین زمانی که اونها آماده میشن برای حرب. حرب یعنی بالفعل آماده شدن برای حرب، یعنی هنوز بالفعل جنگی در کار نیست، لاچن آماده میشن. این اقوال متفاوت رو اگر نگاه کنید حدود 8 نظریه اومده. بعضی هم میگن با قصد مساعدت حرامه، بدون قصد مساعدت نه، ولو در حال قیام حربم باشه، در حال جنگم باشه، تو قصد مساعدت نداشته باشی عیبی نداره، میتونی بفروشی، اما قصد مساعدت داشته باشی حرامه. بعضی ها دوتاشو آوردن، قصد مساعدت یا حال الحرب. این اقوال مرحوم شیخ اینجا معتقده در حال هدنه اشکال ندارد، در حال هدنه، در حال صلح فروختن اشکال ندارد، اما در حال غیر هدنه اون وقت نه، حرامه سلاح فروشی. یعنی در حال حرب حرامه، ولو نمیدونی این سلاحی که به اونها میفروشی استفاده خواهد کرد یا نه. اون علمم نیست دا. اون علم باشه برمیگرده اون مسئله قبلی چه بحث کردیم، مثل فروش انگور میشه چه میدونم شراب میسازه. نه، اینجا ام از علم و عدم علمه. نمیدونم این سلاح ها را چه الان میخره میخواد استفاده کنه یا میخواد انبار کنه سلاح داشته باشه. در هر حال در حال حرب حرامه، در حال مباینت ام از حرب چه صلحی در کار نیست حرامه. دوتا حال شد. در حال هدنه حلاله. این خلاصه است. میگه این جنبندی بین روایاته و شیخ معتقد است این چون مورد خاصه بحث میکنیم، اون عنوان رو چه داده، عنوان شأنیت الحرامه، این فروش شأنیت داره چه در حرام استفاده بشه. چون شأنیت الحرامه قاعده این است حرام نباشه، چون هر چیزی شأنیت داره در حرام استفاده بشه. قاعده این است حرام نباشه، چون ما خلاف قاعده حرف میزنیم مورد رو باید بررسی کنیم که در نص کدوم مورده. نص فقط در مورد فروش سلاحه. جنبندی نصم این است سلاح فی حال غیر الهدنه. بخونیم القسم الثالث، قسم سوم. ببین عنوان رو چقدر کلی داده. ما یحرم، اونی که حرام است، منظور کسبش حرامه، بیعش حرامه، لتحریم ما یقصد و من شعنن، به خاطر اینکه حرام است، اونی که قصد میشه از اون به شکل شعنیت، بالفعل قصدی در کار نیست، برخلاف قسم ثانی که بالفعل متعاقدین قصد معصیت داشتن، شراب انگور رو میفروخت تا شراب بکند. اینجا نه، بالفعل قصدی در کار نیست، اما شعنیت داره چه قصد حرام بشه. به معنا ان من شعنهی ان یکسد من هل حرام. خب این خلاف قاعده است این به این نحو به کلی حرام بشه. به همین خاطر تحریم هازا مکسورون الناس، حرام بودن این چسب این نحو کالاها فقط منحصر در نسه، باید نصوص رو نگاه کنیم. چون از لا یدخل ذلک تحت الاعانه، این که داخل اعانه الاسم نمیشه. بنابر مبنای ما که ما قصد و شرط میدونستیم داخل نمیشه. حتی بنابر مبنای اونهایی که در علم هم اعانه میدونستن، گفت میگفتن اگر علم داری طرف به معصیت استفاده خواهد شرد اعانه الاسم، بنابر مبنای اونها بازم اینجا اعانه الاسم نیست، چون علمی هم در کار نیست. آیا این سلاحو میخره میخواد در معصیت و حرام استفاده کنه یا نه، خصوصا ما عدم العلم به صرف الغیر له فی الحرام، تحت اعانه قرار نمیگیرد، مخصوصا با این قید قرار نمیگیرد چه علم نداشته باشیم چه آیا این غیر مصرف خواهد کرد این کالا رو در حرام یا نه. چرا خصوصا گفت؟ چون بعضی ها در صورت علم میگفتن اعانه الاسم، ما قبول نکردیم، ما گفتیم باید قصد باشه، علم کافی نیست. اما اونایی که علم هم گفتند اون معنای اونها بشه اعانه الاسم در صورت علم میشه، در صورت عدم علم دیگه اعانه الاسم هم صدق نمیکنه. پس داخل اعانه نمیشه این بحثی که امروز میکنیم، چون بحث ما عام از علمه. من میفروشم ولیکن نمیدانم کجا مصرف خواهد کرد. کبیع السلاح من اعداء الدین، دقت کنید قیود رو، قیدها به خاطر این چون مباحث قبلی خارج بشه. مثلا سلاح میفروشم من یعنی لاعداء الدین، برای دشمنان دین سلاح میفروشم، اما من عدم قصد تقویهم، قصد تقویت اونها رو ندارم، که اگر قصد تقویت اونها بفروشم مسلم اعانه الاسم میشه، چون قصد داخل شد. و همچنین عدم العلم به استعمالهم لهذا المبیع الخاص فی حرب المسلمین، همچنین من علم ندارم چه آیا این دشمنان دین این سلاح رو، این مبیع خاص رو در حرب مسلمین استفاده خواهم کرد یا نه، این علمم ندارم. چه اگر این علم داشته باشم داخل میشد در بحثهای قبلی ما. فقط شأنیت اینو دارد که در حرام استفاده بشه. خب پس داخل اعان الاسم نیست، پس چرا حرامه؟ به چه عنوانی حرامه؟ دلیل حرمتش چیه؟ میگه اولا اجماعی مواردیش، یعنی فل جمله اجماع داریم در این بحث، علاوه روایات داریم، جنبندی روایات این است که در البته روایات جنبندی کنیم اقوال متفاوتی در میاد، ولیکن مرحوم شیخ با جنبندی روایات میگه چون به نظر ما در حال حرب و غیر هدنه. ول پس الا ان المعروفه، این الا به این نسه چون داخل اعانه نیست، پس چرا حرام این نوع فروش؟ میگه الا اینکه اونی که معروف بین اصحاب است حرمته، یعنی حرمت هاذا بی، معروف اینه، مشهور اینه، بل لا خلاف فیها، اصلا اختلافی در این نیست، بل اخبارو بها مستفیزه، روایات هم به این حرمت در حد استفاضه است. خب روایات اول بخونیم، روایات دقت کنید، بعد میریم نتیجه گیری هم میکنیم. منها روایت الحضرمی، روایت حضرمی، این روایت رو صاحب هدایق گفته حسنه حضرمی و همچنین در جواهر الکلام هم حسنه حضرمیه، در مستند نراقی صحیحه حضرمی هست. در هر حال با این وضعیت سندش خوبه اگر حسنه یا صحیحه بشه. قال دخلنا، اینا میگن که ما به امام وارد شدیم، دخلنا ابی عبدالله، محضر امام رسیدیم، فقال له حکم السراج، یه شخصی به نام حکم که سراجم بود، زینساز بود، زینهای اسب و می ساخت، از امام سوالی پرسید، ما ترا، رأی شما چیست، فی من یحمل الی الشام، در مورد کسی که به شام حمل میکنه این زینها رو و اداتها و وسائل و ابزارالات زین رو، مثلا افسار رو، اون چیزهایی که همراه با زینه، اینها رو به شام حمل میکنه و میفروشه. قال لا بس، امام گفت اشکال نداره. سوال در حقیقت اینه که اون موقع که شام محل معاندین اهل بیت بود، ناسبی های اهل بیت بود، به اونها ما سلاح می فروشیم، سلاح هم نیست، ابزارالات زنجی که برای اسبه هاشون استفاده می کنن، زین می فروشیم و وسائل این نحو می فروشیم، حتی از سلاح هم پایین تر این، نظرتون چیه؟ اینو دقت کنید، در این روایت اصلا زین سوال شده، سلاح هم نیست، پایین تره. امام فرمود لا بس. بعد ادامش یه نکته ای داره، انتم الیوم به منزله اصحاب رسول الله، شما امروز به منزله اصحاب پیامبرید. این انتم یعنی چه؟ یعنی شیعیان، شما به منزله اصحاب پیامبرید، انتم فی هدنتن، شما در صلحی دارامشید، یعنی هیچ وقت با اونها به زنج نخواهید رفت، چون اونها سلطان جائرند، اقتدار دست اونهاست، شما هم مثل اصحاب رسول اللهید در زمان بعد وفات رسول الله که بعضیا پیش امیرالمومنین موندند و نظاره جر بودند و صبر می‌کردند، شما هم میتونید، میتونید بفروشید، حرب نخواهد شد، یعنی اینو میخواد بگه. انتم یعنی شما شیعه، اینو مرحوم ایروانی اینطور معنا کرده در حاشیه‌اش، مرحوم یزدی در حاشیه‌اش انتم زده به همه، یعنی اهل شام و شما، شما به منزله اصحاب رسول الله در زمان رسول الله دیگه، نه بعد از وفات رسول الله، در زمان رسول الله اصحاب رسول الله منافق داخلشون بود، مؤمن بودن، مؤمن مسلمان ظاهری بود، واقعی بود با هم، ولی خرید و فروش میکردن، معامله میکردن، با هم محاربه نداشتن، با هم جنگ نداشتن. شما هم مثل اصحاب رسول اللهید، انتم الیوم به منزلت اصحاب، انتم فی هدنته، شما در صلح صلحید، جنگی در کار نیست. چه پس دو جور معنا کردم، ولی هر دو نتیجه شنو نست انتم فی هدنته. تا ازا کانت المباینه، اما اگر مباینه شد یعنی از صلح خارج شد یا حرب شد یا آمادگی برای حرب شد، خلاصه از صلح خارج شد، حال عدم صلح رو میگن مباینه، چه به شکل حرب چه به شکل قطع شدن رابطه صلح. فإذا كانت المباينه حرم عليكم ان تحملوا اليهم السلاح والسروج، دیگه مباینه شد، حرام است بر شما به اونها سلاح بفروشید و زین بفروشید، چه خود اسلحه بفروشید چه ابزارالاتی که در جنگ نیاز دارن ولو سلاح نباشن بفروشید. خب این روایت چند تا نکته داره، اینا رو در حقیقت باید تو یادمون باشه، بعدا در استنباط حکم به دردمون بخوره. اولا بحث سلاح نیست، سوال پایین تر از حتی سلاح، سرج زینه، این یک. دوم امام تفصیل داده در این روایت بین حال مباینه و حال هدنه، حال صلح، حال غیر صلح و صلح، این دو. این نکته سوم هم هست، ولی مرحوم شیخ به این نکته سوم دیگه التفات نداره، اینو نمیاره در مباحثش. این روایت مربوط به داخل مسلمینه، اهل بیت و مکتب اهل بیت، اهل حق و مخالفین معاند، بین این هاست. بحث کفر نیست در این روایت، بحث کفار، اعداء المذهب اینجا، یه وقت اعداء الدینه، این اعداء المذهبه. ایشون هر دو رو با یک حکم اینجا قضاوت کرده، ولی بعضی از فقها اینا رو جدا هم کردن. در هر حال این روایت این سه نکته رو داره. روایت بعدی و منها این روایت، چه روایت هند سراج، این البته روایت ضعیفیه، خود هند سراج مجهوله. گلتو لابی جعفر، من گفتم به امام باقر علیه السلام اسلحک الله، اسلحک الله، بعضی خوب متوجه نشدن، معنا کردن که این آدم آدم مثلا چنای زننده است، خدا کارهای تو رو اصلاح کنه، یعنی انگار کارهای تو بده. نه، این اسلحک الله یه اصطلاحه که با این جمله شایعتون در فی تلکل اصور خطاب می کردن بزرگان رو اصلا، یعنی خدای متعال دعا بود، معناش این بود که هر چه مصلحت توست خدا اونو انتخاب کنه. اصلحک الله یعنی صلاح تو را خدا حل میشه برای تو بیاورد، اونی که مصلحت توست، نه اینکه تو رو اصلاح کنه، اونی که مصلحت توست اونو بیاورد برای شما، اصلحک الله. به این معنا یه معنای دومی هم برای اصلحک الله کردن، یعنی خدا اصلاح امور سلطنتی شما رو انجام بده، یعنی احیا بکند حق شما رو. در هر حال اگر اصلحک الله به معنای احیا کند امر شما را، یعنی خلافت رو از غاصبین بگیره به شما بده، اصلحک الله به معنای اول چه گفتم اصطلاحی است اون موقع، یعنی هر چه مصلحت دنیا و آخرت شماست خدا اونو برای شما بیاورد، دعاست. خب بعد از این میگه انی کنتو احمل السلاح الى اهل شام، من کارم اینه سلاح حمل میکنم به اهل شام، این دیگه موضوعش سلاحه. فابیعه منهم، منهم یعنی لهم، به اونها سلاح میفروشم. خب بعدا من مستبصر شدم، یعنی اول شیعه نبوده، میگه فلما عرفن الله هذا الامر، وقتی خدا به من این امر ولایت رو شناساند، فهمیدم نعمت ولایت رو ذکر تو بذارش. دیگه تن دلم تن شد، ذکر تو یعنی احتیاط میکنم نسبت به این فروش، آیا بفروشم یا نه، مردد میشم. ذکر تو بذارش یعنی زیگ میاد برای من، سینم تنج میشه نسبت به این امر، در تردید میمانم. و گلتو و میگم لا احمل الا اعداء الله، به دشمنان خدا سلاح نبرم. امام از امام مسئله شو میپرسه، فقال، امام میفرماید احمل الیهم و بهم، ببر به اونها و بفروش، عیبی نداره. چرا؟ چون اونها الان در مرزن، شامن، با این سلاحی که میبری بر علیه ما استفاده نمی کنن. با اون سلاح بر علیه دشمنان ما استفاده می کنند. فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ، خدای متعال به وسیله اینها دشمنان ما و شما رو از بین می بره. یعنی روم رو که کافره به وسیله اینها از بین می بره، یعنی روم اون موقع. فَإِذَا كَانَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا، بله اونی چه شنیده ای نباید بفروشی الان نیست، وقتی حرب شد بین ما و اهل شام اون موقع نفروش به اونها. فَإِذَا كَانَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَمَنْ حَمَلَ إِلَىٰ عَدُوِّنَا سِلَاحًا، هر کس به دشمنان ما سلاح حمل کنه، چه معیارش همینه، حمل میکند چه یستعینون به علینا، چه کمک میگیرن، تقویت میشن به وسیله این سلاح بر علیه ما. فهو مشرکون، خیلی عجیبه ها، مشرکون. اینم یه روایت، اینم نکاتش اینه که اولا فروش به مخالفینه، تفکیک بین دوران حرب و غیر حرب اینطوری. و صریح الروایتین اختصاص الحکم به صورت قیام الحرب بینهم و بین المسلمین. صریح این دو روایت رو نگاه کنی، حکم اختصاص دارد، منظور از حکم یعنی حرمت بیع سلاح، این حکم اختصاص دارد به کجا؟ اختصاص دارد به صورتی که قیام حرب قائم بشود بین کفار، بین اعداء الدین، بین هم یعنی بین اعداء الدین و بین مسلمین. خب قیام الحرب یعنی چه؟ یعنی بالفعل قیام بشود، بالفعل جنگ بشود؟ میگه نه، یعنی صلح نباشد. اینجا منظورمون از قیام الحرب مجازیه، به معنا وجود المباینه، به این معنا چه مباینت باشه، قرارداد صلح بینشون نباشه، در مقابل هدنه صلحی نباشه. خب این دوتا روایت، با این دوتا روایات دو گروه روایات دیگر که داریم، دو گروه، این یه گروه روایته که خودش تفصیل داده داخلش، با این روایات که دوتاشو ذکر کردیم دو گروه دیگر از روایات، یکی منع مطلقه، یکی هم جواز مطلقه. یه گروه میگه حرامون مطلقاً فروش سلاح به اعداء الدین، اعم از دوران حرب و هدنه صلح. یه گروه میگه نه جایزون، بازم اعم از حرب و هدنه. این دو گروه رو، این شاهد اون مطلق ها رو این قید میزنه. پس اون مطلقی که میگه جایزون مطلقاً، میگیم اون جایزون الا فی حال المحاربه، الا فی حال المباینه، اون غیر مباینه جایزون. اونی که میگه لا یجوزو، میگیم لا یجوزو الا فی الهدنه، با این روایات هر دوی اونها را قید میزنیم. میفرماید و بهما، یعنی با این دوتا روایتی که خوندیم که در داخلشون تفصیل بود، یقیدو المطلقات، قید میخوره مطلقات. اون مطلقات هم خودش دو نوع هست، جوازن و منعن. چه مطلقاتی که از جهت جواز مطلق بودن، چه اون مطلقاتی که از جهت منع مطلق بودن. حتی بعضی ها هم این مقدار هم اطلاق نداشتن، به همین میتونستیم توجیه کنیم، برگردونیم. به فرض مطلقاً بودن تقیید میزنیم با اینها. من امکان دعوا ظهور بعضها فی ذلک، با اینکه امکان داره ما ادعا کنیم که بعضی از این روایات مطلقات، بعضها یعنی بعض المطلقات، ظهور در این قید دارن، در این اختصاص دارن. ذلک یعنی ظهور در این که این حرمت اختصاص دارد به حال مباینت. الان خب این دو گروه مطلقات رو ذکر میکنه، هم از منع هم از جواز. ببینید مثل مکاتبه سیگل، که در این مکاتبه سیگل اومده اشتری از سیوفه و ابیعها من السلطان، کار من اینه، من میرم شمشیر میخرم از آهنگرها، دلالم، و میفروشم به سلطان جائر. اجائزون لی بیعها، آیا جایز من بفروشم برای سلطان جائر؟ سلاح میفروشم برای او. فکتب لا بعثبه، امام مینویسه اشکال نداره. ببین دیگه لا بعثبه مطلقه، امام سوال نپرسیده در حال حرب با ما هستن یا در حال هدنه هستن. البته این که گفته به سلطان جائر میفروشم در زمان ائمه معلوم بود که اونا با ائمه لشکر نداشتن که در زمان بعد از امام حسن و بعد از جهاد امام حسین و قیام امام حسین دیگه ائمه لشکر اینها نداشتن، همیشه حال صلح بود به این معنا. به همین خاطر این سلطان جائر نشون میده که هیچ وقت اونها این سلاح رو بر علیه شیعیان استفاده نخواهند کرد. لا اقل این اشارت و مایی میشه، نشه هم به این نحو میگیم این مطلقه عیبی نداره، مطلقا میگه جایزه، مطلقا میگه جایزه. اون دوتا روایتی که تفصیل داده بود که بین صلح و غیر صلح قید میزنه اینو، این یه روایت. و همچنین روایت علی ابن جعفر الاخیه، اون روایت جواز مطلق بود به غیر از اون توضیحی که من کردم. قال سألتو ان حمل المسلمین الى المشرکین التجارت، من پرسیدم که آیا مسلمین میتونن به مشرکین تجارت حمل کنن، یعنی روابط اقتصادی میشه بین مسلمان و کفر باشه، مسلمانان اموال صادر کنند به مشرکین و بفروشند، این روابط میشه؟ امام فرمود اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس، اگر سلاح نباشه عیبی نداره. مفهوم این حدیث این است سلاح باشه عیب داره. خب اینم منع مطلق، اگر سلاح باشه عیب داره. و همچنین مثله ما فی وصیت نبی لعلی علیه السلام، همچنین مثل این روایت، اون جمله ای که در وصیت پیامبر اکرم برای امیرالمومنین بود که یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرت و اصناف، 10 گروه از این امت کافر شدن. کفر به وقت کفر اصطلاحی مراده، یعنی کفر اعتقادی، کافر میشه مقابل مسلمان. یه وقت کفر عملی بهش میگن، نه کفر اعتقادی. از همین امت احکام مسلمان درش جاریه، یعنی ذبیحش حلاله، میشه دخترشو گرفت، میشه به او دختر داد، احکامش نکاح و ذبیحه و تمام احکام اسلام هست. اما کافره یعنی معصیت کاره، کافر کفر عملی یعنی معصیت کار. مثلا در احادیث ما هست هر کس نماز نمیخونه کافره، من ترک صلاتن فقط کفر، من ترک این من ترک صلات فقط کفر، چه هیچ فقیه فتوا نمیده. من انکر صلات فقط کفر درسته، هر کس نماز رو انکار کنه، ضروری دین رو انکار کنه کافر میشه، اما ترک چه کافر نمیشه، میشه فاسق. اما اونقدر فاسق میشه که مرز کفر و ایمان انگار قرار گرفته، بهش میگن کفر عملی، کفر اعتقادی نیست. اینجا هم که میفرماید از این امت، این نشون میده که مسلمانه، از همین امته، ولیکن کافر اصطلاحا بهش میگه، یعنی کفر عملی. و عد منها، از این 10 گروه شمرده بای و سلاح من اهل الحرب، کسی که به اهل حرب سلاح بفروشه، یعنی اونایی که در حال حرب، در حال حرب هم نشون نمیده، مردمان حربند با اسلام، یعنی اعداء دینن، اعداء اسلامن، به اونها سلاح بفروشه، این هم کافر شده از این امت. خب این دوتا حدیث منع مطلق بود، اون یه دونه حدیث جواز مطلق بود. همه اینها رو با اون دوتا حدیث قبلی قید بزنیم. پس نظر ما این شد، نظر ما این شد، مای شیخ انصاری در دوران صلح عیبی نداره، در قرآن غیر صلح اشکال داره. تفصیل قائل شدیم. پس طبق تفصیلی که قائل شدیم، فما ان حواش شهید، اونی که در حواشی شهید اومده، من ان المنگول، این چه ایشون اوورده گفته چه، اینی که نقل شده ان بیع السلاح حرام مطلقاً، بیع السلاح حرام، این شهید اول خودش اومده گفته چه، اینی که نقل شده اینه، با اینکه ما سه گروه روایت داشتیم، ایشون اومده گفته اونی که نقل شده اینه که بیع السلاح حرام است مطلقاً، هم در حال حرب، هم در حال سور، هم در حال هدنه. اینجا هدنه و سور مترادفه. دلیل هم آورده، لأنه فیه تقویت الکافر علی المسلم، چون با فروختن سلاح به او، او تقویت میشه، قوی تر میشه. فلا یجوز علی کل، اینی که شهید نقل کرده و ادعاش این است نقل در روایات اینه، نه این شبیه اجتهاد در مقابل نص، ما سه گروه روایات رو آوردیم دیگه، همه اینها این نیست، شبیه الاجتهاد فی مقابل نص، ما ضعف دلیله، علاوه دلیلش هم ضعیفه. همیشه تقویت کفر نمیشه با فروش سلاح، بعضی وقتا در همین داخل روایات بود، امام میگه به اونها بفروشید چون اونها با روم جنگ میکنن و دشمنان ما رو از بین میبرن، زمانی به اونها نفروشید که با ما میخوان جنگ کنن، و الا اللهم مشغل ظالمین به ظالمین باشه چه اشکالی داره، اللهم مشغل کافرین به کافرین باشه چه اشکالی داره. پس دلیلش هم این درست نیست، یعنی اخص از مدعاست. همیشه فروش سلاح سبب تقویت اونها بر علیه مسلمین نمیشه، بعضی وقتا سبب تقویت اونها بر اون یکی میشود. کمال نیخوا چه انشاءالله ادامه شو جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.